بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 27 که آخرین برهان هست از جلد اول از این کتاب مبارک، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم تا به اینجای از مطالب که فرمودن بزرگوار علی الله مقام به خارق عادت الهی از انبیاء گذشته علیهم السلام، از کتاب‌های آسمانی گذشته، کتب آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام، به خالق عادت الهی از روی زمین بالکل منقرض شده و حتی یک نسخه از صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام روی زمین موجود نیست. کتب آسمانی که روی زمین هست، اسمی از آنها روی زمین برده میشه، یکی کتاب تورات هست و یکی کتاب انجیل و یکی هم کتاب قرآن کریم. کتاب تورات را و کتاب انجیل را بزرگوار علی الله مقامه تحقیق فرمودن که کتاب انجیل یک کتاب تأسیسی نیست، بلکه یک کتاب تکمیلی هست، یعنی مکمل تورات و ناسخ تورات نیست و تورات هست، احکام تورات احکام اصیل هست برای کتاب انجیل. بررسی فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که کتاب توراتی که الان موجود هست، این کتاب به خالق عادت الهی، به تعمد الهی اصل این کتاب از روی زمین برچیده شده و منقرض شده و نسخه که الان موجود هست نوشته مورخینی هست بی قید و بی مذهب و به بیان بالاتر به عبارت اخرى مورخینی هست که از اعدا عدو انبیاء و اولیاء الهی بودن علیهم السلام. نسخه هایی که موجود هست نسخه نوشته شده توسط این افراد هست که تهمت هایی را و افتراعاتی را به ساحت مقدس انبیاء و اولیاء علیهم السلام نسبت دادن و حتی اینقدر رسوا بودن و خدای متعال به قدر اینها را رسوا فرموده بود که حتی در این کتاب وقایع بعد از فوت موسی علیه السلام را می انگارن، در این کتاب می نویسن و می نگارن وقایع بعد از فوت موسی علیه السلام را، که این مطلب بیان میکنه و واضح میکنه حقیقت حال را که این کتاب نوشته شده بعد از زمان فوت موسی علیه السلام، نه کتابی که در عصر موسی و در زمان حیات موسی علیه السلام باشه، کتاب بعد از زمان فوت موسی علیه السلام. و قبایح متعددی هست در این کتاب نسبت به انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام، اگرچه در بعض موارد، در برخی از موارد عباراتی هم هست برای اتمام حجت الهیه بر بشارت و بر انباء صریح بر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله که این هم نور بالای نوری هست در اتمام حجت الهیه برای مخالفین. به همین طور کتاب انجیل را بررسی فرمودن که انجیل یک کتاب بوده، الان چهار کتاب هست منسوب به چهار نفر مورخ و نویسنده و در موضوعات واحد گزارش های متعدد و متناقض در این کتاب ها موجود هست. در یک موضوعی یکی از انجیل ها یک گزارشی از این موضوع داره، در انجیل دیگر گزارش متناقض با انجیل دیگر داره و خدای متعال حجت را واضح و تمام فرموده که غیر از قرآن کریم کتاب دیگری را روی زمین حفظ نفرموده و محل تکلیف مکلفین واقع نساخته. پس الحمدلله مطلب خیلی واضح و بیان و آشکار است. از طرفی هم در همین کتاب‌های محرفه و تحریف شده فرمودن و شاهد ذکر فرمودن و انشاءالله در مجلدهای بعد، در مجلد بعد مفصل بیان می فرمان و شاهد ذکر می فرمان که انباعات و بشارتهای مصرحه داره، تصریح کننده داره بر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله، که غیر از این که خدای متعال این کتاب ها را حفظ نفرموده و اینجور حجتش را واضح کرده برای مکلفین، حجت بالای حجت انباعات و بشارت های مصرحه و تصریح کننده را در این کتاب ها باقی گذارده، از چشم محرفین تحریف کننده ها این بشارت ها مورد غفلت واقع شده که تحریفش کنن و حذفش کنن، و این حجت بالای حجت الهیه هست بر اینکه دین خدا روی زمین برای اهلش واضح و بیان و آشکار باش. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در عظمت قرآن شدن که قرآن چه کتاب عظیمی هست و غیر از این که کتاب احکام الهیه هست در روی زمین، یکی از معجزات پیغمبر ما صلی الله علیه و آله که از اون روز که در میان دشمنان که تمام قوم و قبیله حضرت از اعدا عدو حضرت بودن صلی الله علیه و آله، اکثرشون دشمنهای قسم خورده بودن، از همونها تا به الان که این همه دشمن هست در سرتاسر عالم و به خصوص در ادیان یهود و مسیحیت که به واسطه اسلام، به واسطه شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها منسوخ شدن و علما اینها در حاشیه قرار گرفتن و به قول معروف دکانهای دینداری اینها تعطیل شده به برکت اسلام، به برکت قرآن، اونهایشون که اهل دنیا هستن و اهل دنیا بودن به برکت اسلام در حاشیه قرار گرفتن. با وجود این همه عداوت، با وجود این همه کینه، با وجود این همه رسوایی، در این مدت مدید در بیش از 1400 سال هنوز نتوانسته کسی مثل قرآن را، آیهی و سورهی مثل قرآن را، چه برسه به کل قرآن را، نتوانسته کسی سورهی مثل قرآن را بیاوره. و خدای متعال تقریر فرمود و تأیید فرمود و تصدیق فرمود رسول خودش را صلی الله علیه و آله و تحدی فرمود در این کتاب کریم که لو اجتمعت الجن و الانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن که بخوان یک سورهی، یک کتابی، یک سورهی مثل این کتاب را ذکر کنن، نخواهند توانست با وجود این تحدی. دیدیم که خدای متعال رسول خودش را صلی الله علیه و آله تأیید و تصدیق فرمود. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در بقیه عظمت‌های قرآن شدن که برخلاف معجزات گذشته انبیاء علیهم السلام که همین قدر برای مکلفین برای اهل نجات ثابت می‌کرد که اون حجت اون پیغمبر از جانب خدا هست، ولی تکمیل دیگری و ارتقاء دیگری در مکلفین ایجاد نمی کرد و منحصر بود به زمان خاص و مکان خاص. هر معجزی در یک مکان خاص واقع می شد و در یک زمان خاص و به نسبه برای بقیه افراد فقط اون معجز گزارش می شد. اون معجز را افراد خاصی که در اون مکان و زمان بودن می دیدن و بقیه مشاهده نمی کردن. این قرآن برخلاف معجزات گذشته معجزی هست که منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و مکلفین و اهل نجات هر وقت و هر دفعه که این معجز را مشاهده می کنند، معجز را قرائت می کنند، در آیات شریف تدبر می کنند، ایمانشون و علمشون و نورانیتشون افزوده می شه. و فرمودن برای همین بوده که در امتهای گذشته وقتی که حجتهای اصیل علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام از میان امتها می رفتن و محل آزمایش قرار می گرفتن، نسبت به اوصیا علیهم السلام مردم منحرف می شدن، چون نورانیتشون و علمشون و معرفتشون را ارتقا نمی دادن، چون ایمان در قلوبشون رسوخ و نفوذ نکرده بود. در امت موسی علیه السلام بعد از فوت موسی علیه السلام نسبت به وصی موسی علیه السلام یوشع علیه السلام مشابه همین اتفاقاتی که در این امت افتاد در امت موسی هم واقع شد. و در همین امت بعد از فوت رسول خدا، شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، مثل امت موسی علیه السلام آمدن و بت‌پرست ها، منافقین، اونهایی که ظاهرشون اسلامی بود ولی قلوبشون ایمانی نبود، آمدن گوساله برای خودشون تراشیدن و گوساله پرست شدن. اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. ولی اونهایی که ایمان در قلوبشون رسوخ کرده بود و نفوذ کرده بود و ثابت قدم بودن و به برکت قرآن و حامل قرآن نورانی شده بودند و با معرفت شده بودند، اونها در دین خدا ثابت قدم ماندند. و بزرگوار علالله مقامه مطالب حق را در اینجا تفصیل فرمودند تا رسیدیم به اینجای از مطلب که این قرآن که مجموع الفاظ الهیه هست روی زمین، اگر بنابر این هست که بر این هم هست که کتاب خدا هست روی زمین، کتاب احکام الهیه، کتاب علم الهی روی زمین هست، بودن این کتاب روی زمین و حفظ این کتاب روی زمین وقتی حکمت داره و مغز داره و معنا داره که همراه این کتاب حامل معنای این کتاب هم موجود باشه. فرمودن که مقصود از الفاظ معانی الفاظه. شخص حکیم وقتی لفظ را وضع میکنه و قرار میده، مقصود از لفظ معنای لفظه. اگر قرار باشه قرآن روی زمین ثابت باشه، محفوظ باشه، ولی حامل معنای قرآن روی زمین نباشه، بودن قرآن روی زمین لغو میشه. بودن قرآن روی زمین لغو میشه. دلیل عقلیش هست و دلیل نقلیش را به ضرورت اسلام، به احادیث متواتره، به آیات محکمه بیان فرمودن، به خصوص مثل حدیث شریف ثقلین که همیشه بایستی همراه این کتاب، همراه این قرآن بایستی حجتی باشه از جنس رسول خدا صلی الله علیه و آله، از عترت محمد صلی الله علیه و آله که حامل این قرآن باشه. قرین این قرآن باشه روی زمین تا به روز قیامت، تا لب حوض کوثر، تا اون وقت که روز قیامت هست بایستی همیشه حجتی از عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از جنس پیغمبر صلی الله علیه و آله به همراه قرآن روی زمین باشه. و بعد آیات متعددی از کتاب خدا را بیان فرمودن که حجت متا روی زمین بایستی معصوم باشه. لا تطع منهم من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، لا تطع منهم من آثما او کفورا. حجت بایستی معصوم باشه، معصوم از خطا، معصوم از سهو، معصوم از جهل، معصوم از اشتباه، معصوم از فراموشی، معصوم از معصیت. حجتی که به همراه قرآن هست بایستی به تصحیح آیات کتاب خدا معصوم باشه. و حجت هایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان اولی الامر علیهم السلام معرفی فرمودن که اوصیای حضرت هستند به همراه قرآن، به تصریح قرآن و به احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و به ادعای خود اولی الامر علیهم السلام، به ادعای خود اولی الامر و به اقرار مخالفین اولی الامر، اولی الامر علیهم السلام بودن، عالم به معنای قرآن، حامل معنای قرآن و معصوم کلی روی زمین. هم سنی این را میدانه، هم شیعه این را میدانه. هم سنی میدانه که رئیسش و خلیفش معصوم نبوده و جاهل بوده، و هم شیعه میدانه، هم سنی میدانه که علم امت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین بودن و اولاد امیر المؤمنین، اولاد معصومین امیر المؤمنین علیهم السلام. هم سنی میدانه، هم شیعه میدانه. هم سنی میدانه اسامی اولی الامر علیهم السلام در احادیث نبوی چه هست، چه تعیین شده. هم شیعه میدانه. و حجت الحمدلله واضح هست برای طالبش. کسی که طالب هدایت باشه و طالب نجات باشه، حجت برای او واضح. رسیدیم به برهان 27. در برهان 27 بزرگوار علی الله مقامه یک مطلب خیلی خیلی مهم و مطلبی که شاید از دید خیلی از افراد مورد غفلت واقع شده، مورد غفلت واقع شده، مطلب را در این برهان شریف بیان فرمودن. فرمودن که ما در عصر غیبت حجت خدا صلوات الله علیه واقع هستیم، در عصر غیبت حجت. از طرفی هم در برهانهای گذشته ثابت فرمودن که قرآن روی زمین، حفظ قرآن روی زمین حکمتش منوط هست به وجود حامل معنای قرآن روی زمین. در اینجا سوالی که مطرح میشه این هست، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خب قرآن روی زمین موجود، حامل معنای قرآن هم روی زمین موجود، اما من مکلف که مشافهتن میخوام برم رجوع کنم به حجت زندگی روی زمین و معنای قرآن را تعلیم بگیرم، من مکلف حجت علیه السلام را چون غایب هستن نمیشناسم و به حسب ظاهر نمیتوانم خدمت حجت علیه السلام برسم که معنای آیات قرآن را تعلیم بگیرم. این یک سوال هست. سوال دیگر این هست که در این کتاب خدا حدودی معین شده برای احکامی که مقرر شده، که در این مسئله حد این حکم، حد این مسئله، اگر به این جور شخص به این گناه مرتکب بشه، به این جور امجاری بشه، حدش این طوره. حدودی مقرر شده در این کتاب و حجت علیه السلام غایب هست و مکلفینی که این حدود برشون مستقر میشه، این حدود بر این مکلفین ثابت میشه، حجت خدا علیه السلام که عامل حقیقی، عمل کننده مطلق به کتاب خدا و عالم مطلق به کتاب خدا هست، حجت علیه السلام غایب هست و به حسب ظاهر این حدود به حد حجت علیه السلام جاری نمیشه. اینها محل سؤاله. در جواب بر این سؤالات فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بعض جوابها را، جوابهایی که جوابهای شافی و کافی نبود، جوابهایی بود که افرادی به عنوان علما خدا هم خیرشون بده زحمت کشیده بودن، ولی جوابی نبود که به درد این سوال بخوره، جوابی نبود که جامع و شافی در این سوال باشه. جواب داده بودن، بعض جوابها اینجور بود که خب از پشت پرده ابرها که آفتاب به زمین میتابه و فیضش را به زمین میرسانه، حجت علیه السلام هم در این عصر غیبت از پشت ابرهای معصیتها، ابرهای طغیانهای اهل زمان، فیضش را به اهل زمین میرسانه. این یک جواب هست. این جواب اگر در جای خودش بیان بشه به معنای واقعی خودش جواب خوبی هست، ولی اگر به صرف همین جواب باشه، به همین ظاهر جواب، جواب کافی کفایت کننده در این مقام نیست. چرا؟ چون فرمودن که حجتهای گذشته علیه السلام که از دنیا رفتن به تصریح آیات کتاب خدا در مقامات خودشون زنده هستن، اگرچه زندگانی دنیوی را ندارن، ولی در مقامات خودشون زنده هستن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. حجتهای گذشته زندگانی دنیوی ندارن، ولی در مقامات خودشون زنده هستن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. این جواب اگر بنا باشه جواب کافی و شافی باشه، اینجا این جواب در از عهده این سوال بر نمی آد که خب شخص در جواب در رد بر این جواب اینجور بیان میکنه، خب حجتهای گذشته در مقام خودشون زنده هستن، اونها هم از پشت پرده ابرها مثل آفتاب در هوای ابری می توانن فیضشون را به اهل زمین برسانن. احتیاج به حیات دنیوی و به زندگانی دنیوی و به حجت زنده نیست، اونها هم فیضشون را به اهل زمین می رسانن. یا بعض جوابهای دیگر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، شخص جواب بده که بعد از اولی الامر علیهم السلام این اتفاق افتاده، بعد از آمدن 11 حجت علیه السلام، اگر قرار بود که حجت 12 هم شناخته می شد، حجت 12 را هم شهید می کردن و روی زمین حجت 12 نمی توانست زیست کنه، ناچار شد که در پرده غیبت واقع بشه، ناشناس باشه، که جان مقدسش حفظ بشه. خب این جواب بر سوال ما نیست. فرمودن کسی اگر بخواد این جواب را بیان کنه، در رد این جواب اهل سنت اینجور میتوانن جواب بدن، خب بعد از رسول خدا هم صلی الله علیه و آله که رسول خدا از دنیا رفتن، احادیث از رسول خدا روی زمین بود، اگرچه احادیث کامل نبود، تمام احادیث نبود، در تمام احکام نبود، در بعض احکام بود. اونهایی که می آمدن علماء اسلام احادیث را می گرفتن و به اصول فقه موضوعه، به قواعد فقهیه موضوعه اجتهاد می کردن و احکام را استخراج می کردن، خب الان همین کار را هم علماء شیعه رضوان الله علیهم همشون انجام میدن، به واسطه قواعد فقهیه موضوعه میان در احادیث اجتهاد میکنن و احکام را استخراج میکنن. خب اینجا چرا ما بیایم سرزنش کنیم علمای اسلام را؟ چه فرقی با علمای شیعه کردن؟ الان علماء شیعه همون کاری را میکنن، عقب گردی کردن که قبل از اولی الامر علیهم السلام علماء اسلام میکردن. اگر علماء اسلام معصوم نبودن، علماء شیعه هم ادعای عصمت ندارن، معصوم نیستن. پس این جواب ها جواب بر سوالات ما نیست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در اینجا برای اینکه شخص به جواب برسه، به جواب راحت میرسه ولی شرط داره. برای اینکه شخص به جواب برسه، بایستی از اون انسهای خودش و عادتهای خودش دست برداره، بایستی انصاف داشته باشه، جواب را بشنوه، درش دقت بکنه. اگر دید که این جواب جواب حقی هست، این را بگیره. اگر چه تا به حال همچو جوابی نشنیده باشه، اگرچه بر خلاف عادتهای گذشته و انسیات گذشته او باش. شخص دنبال حقه، طالب حق دنبال حقه. در اینجا بزرگوار علالله مقامه جواب شافی و کافی را بیان فرمودن. جواب شافی و کافی این هست. اول بیان نقلیش را بکنیم که اشخاص بدانند که این جواب صرف یک نظریه، یک فرضیه نیست. این جواب اعتقاد مسلم اهل اسلامه. جواب تصریح آیه، آیات محکمه از کتاب خداست. جواب تصریح احادیث متواتره نبوی هست صلی الله علیه و آله. آیه کتاب خدا هست درباره عیسی علیه السلام که انشاءالله بهش میرسیم. عرض میکنه به خدای متعال: کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم. خدایا تا وقتی من به زندگانی این زنده ها روی زمین بودم، بر اینها شهید بودم از جانب تو. تا وقتی در میان اینها بودم، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. حالا که من را از روی این زمین، از این زندگانی زمینی برداشتی، من دیگر شاهد بر اهل زمین نیستم. پس حجت زنده یک خاصیتی داره که ما تا به حال از این خاصیت غافل بودیم. وجود حجت زنده روی زمین یک خاصیت بزرگی داره. این آیه کتاب خدا. حدیثش هم حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله. همه سنی و همه شیعه این حدیث را قبول داره: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس که بمیره و امام زمانش را نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. یعنی آمدن پیغمبر صلی الله علیه و آله برای این شخص هیچ نفعی و سودی نداشته، که انه اصلا پیغمبر بر این شخص مبعوث نشده بوده. پس یک خاصیتی هست در وجود حجت زنده روی زمین. اگر این خاصیت را بدانیم، این فایده را بدانیم، بعد اینجا متوجه میشیم که اون احادیثی که از حجت‌های سابق در کتب احادیث موجود هست و ما به این احادیث عمل میکنیم، در حقیقت اینجور نیست که ما رجوع میکنیم به حجت‌های میت از حیات دنیوی. ما چرا به این احادیث عمل میکنیم؟ امام صادق علیه السلام از دنیا رفتن، امام عسکری صلوات الله علیه به حیات دنیوی از این دنیا رفتن، ما چرا به احادیث اصول کافی عمل میکنیم؟ ما به فرمایش امام زمان عمل میکنیم. و اما فی الحوادث الفاقعه فرجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این دستور بقیت الله صلوات الله علیه. ما به حدیث بقیت الله در واقع عمل میکنیم. امام صادق و امام باقر و امام رضا و امام عسکری صلوات الله علیهم اجمعین حجت های سابق که احادیث را در میان گذاشتند، چون می دیدن زمان و عصر امام زمان را صلوات الله علیه احادیث را برای امام زمان گذاشتند و امام زمان صلوات الله علیه آمر و دستور دهنده بر عمل بر این احادیث هست و تا وقتی که امام زمان صلوات الله علیه روی زمین باشه و زنده باشه این احادیث درست به دست ما میرسه و ما مهتدی واقع میشیم و ما متعلم میشیم به تعلیم امام علیه السلام. این خاصیت وجود زنده روی زمین. میخوام که انشاءالله در این برهان 27 که خیلی متول و مفصل هست این ویژگی را، این نفع بزرگ را، یعنی در وجود حجت زنده روی زمین نفعی هست که در هیچ حکمی از احکام شرعیه همچون نفعی وجود نداره. نماز بدون وجود حجت زنده، نماز بدون وجود حجت زنده نماز نیست، استهزاء خداست. روزه بدون وجود حجت زنده روزه گرفتن برای خدا نیست، استهزاء خداست. نماز وقتی نماز، روزه وقتی روزه هست، اینها فروع دینه که حجت زنده روی زمین صلوات الله علیه باشه، دستور به نماز داده باشه. من به دستور امام زمان صلوات الله علیه نماز بخوانم، این نماز نمازی هست که برای خدا روی زمین واقع میشه. بزرگوار علی الله مقامه، برای اینکه وارد در این مبحث بشیم ابتدا یک اصل کلی بیان فرمودن. فرمودن که سنت الهیه در نعمت دادن این هست، خدا هیچ وقت به ذات خودش نعمت نمیده، نعمت خلقی هست از مخلوقات. خدا هر فعلی را، هر نعمتی را، یا حتی هر عقابی را که شامل هر شخصی میکنه به سبب خلقی فعل خدا جاری میشه. خدا که به ذاتش به کسی امری انجام نمیده، امری در اینجا که واقع میشه که ذات خدا نیست. ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. این یک اصل کلی هست. بنابر این اصل کلی خدا به ذات خودش هدایت نمی کنه. خلق الله الاشیاء به مشیه، نفرمود به ذاته، فرمود به مشیه، بالمشیه. خدا به ذات خودش هدایت نمی کنه. این سنت الهیه هست. اصلا این امری که خدا به ذات خودش هدایت کنه محاله، یک امر محاله. خدا به حجت هایی که از دنیا رفتن هم بشر را هدایت نمی کنه. چون اگر قرار بود خدا به حجت های از دنیا رفته بشر را هدایت می کرد، همون آدم علیه السلام همه بشر را کفایت می کرد. پس خدا به حجت های گذشته هم بشر را هدایت نمی کنه. سنت الهیه در هدایت بشر، سبب اعظم الهی در هدایت بشر چه هست؟ وجود حجت زنده به زندگانی دنیا روی زمین. این برهان 27 اصلا اثبات همین مطلب، عنوان مطلب این هست. تا به اینجا را خواندیم، ادامه مطلب هست انشاءالله چند خطی را میخوانیم، باز بقیه در مجلس بعد باشه. میفرماد بالجمله ظاهر آن چرا که شنیدی داخل در بدیهیات اولیه بود که محل انکار عاقلی نبود و باطن آن بحری بی پایان بود که اغلب خلق روزگار به انکار چیزی از آن حیران و سرگردان و معال بسیاری از خلق سوی نیران به جهت انکار چیزی از این اصل اصیل است. پس سعی کن که نه از گمراهان باشی و نه از انکار کنندگان و بدان که مراد خداوند عالم جل شأنه از مخلوقات نیست مگر انتفاع از نافعات و امتناع از مضرات و نفع و ضرر را اثر نافع و ضار آفریده. و فل جمله تفصیلی در این باب در براهین گذشته گذشت، اگر محتاج شدی برگرد و قدری در آنها تفکر کن. پس چون این مطلب را یافتی، اگر یافتی متذکر باش و گمان مکن مثل بسیاری از غافلان، غافلان متقشفین، متقدسین، مقدسین به تقدسهای شیطانی. خدا می دانه، می فرماد امیرالمؤمنین قسم ظهری اثنان، دو گروه کمر من را شکستن، دو گروه کمر من را شکستن، جاهلان متنسک و عالمون متحتک. یکی اون جاهلی که مقدس نما بود کمر من را شکست، یکی اون عالمی که حتاک بود، بیباک بود، کمر من را شکست. مثل بسیاری از غافلان که چنین گمان می کنن که ارسال رسول و اقامه حجج علیهم السلام و انزال کتب و وضع شرایع و احکام منحصر است به فروع دین، از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و احکام و مسائل اینها. پس متذکر باش که چنان که در امتثال این فروع کما امر الله تعالی نفع هاست و در مخالفت اینها ضرر هاست، همچنین در انقیاد از برای شارع این نفع هاست و در مخالفت ایشان اگرچه در دل باشد ضرر هاست. بلکه نفع انقیاد از برای ایشان بی نهایت بیشتر است از نفع امتثال این اعمال، و امتثال این اعمال یکی از فروع انقیاد از برای ایشان است. چه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ کسی بخواد قرار بده انقیاد از برای امام زمان صلوات الله علیه را در کنار سایر احکام نماز، مثل اون شخصی که آقایون منکرین امام زمان علیه السلام حیات دنیوی حضرت میگن که شاید نقیب بوده، میگه از جمله شرایط صحت نماز یکیش ولایته، یکیش ولایته، یکیش طهارته. کسی ولایت را در کنار طهارت قرار بده، ولایت در کنار طهارت قرار نمیگیره، خود ولایت در کنار نماز هم قرار نمیگیره. آیه قرآن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر صلی الله علیه و آله، ابلاغ کن، تبلیغ کن، درستان اون چیزی را که خدا در امر ولایت بر تو نازل کرد، بر تو دستور داد. اگر ولایت را نرسانی، الم تفعل فما بلغت رسالته، چه نمازی آوردی؟ تو نماز نیاوردی. اگر ولایت را نرسانی، تو اصلا روزه نیاوردی، تو اصلا حج نیاوردی. اینها یک سری قشره، یک سری پوسته ها هست. نماز بی ولایت اصلا نماز نیست. فرمودن حقیقت نماز، نماز حقیقتش این هست، انقیاد از برای امر ولی. چون ولی گفته نماز بخوان، نماز میخوانم، نه اینکه نماز را برای خود نماز بخوانم. چون حجت علیه السلام دستور داده نماز بخوان، نماز میخوانم. چون حجت دستور داده حج برو، حج میرم. چون حجت دستور داده روزه بگیر، روزه میگیرم. نماز و روزه و حج فرع بر انقیاد حجت هست صلوات الله علیه. در اون نامه که می نویسه مفضل علی الله مقامه به امام صادق صلوات الله علیه، درباره اون فتنه که ابوالخطاب علیه اللعنه به پا کرده بود، گفتیم ابوالخطاب خیلی مرد عظیمی بود در زمان خودش، به حسب ظاهر مردم او را سلمان عصر خودش می دانستن، به حسب ظاهر اینقدر عظیم بود، فتنه ای به پا کرد. فتنش این بود، یعنی اگر بخوایم مجملش را بیان کنیم، این فتنه مجملش اینجور میشه. میگه که اصل دین ولایت ولی خدا صلوات الله علیه. راست میگه، میگه اصل دین یعنی رجل، یعنی ولایت ولی صلوات الله علیه. حالا اگر شخصی این اصل دین را، این ولایت را داشته باشه، احتیاجی به نماز و روزه و حج و زکات نداره. اینجا را دروغ میگه، خدا لعنتش کنه. اولش را خیلی راست میگه، روح دین را بیان میکنه. اینقدر این فتنه عظیم هست که مثل مفضل بزرگ علی الله مقامه به امام صادق علیه السلام نامه می نویسه، کسب تکلیف میکنه در این بیانی که ابوالخطاب بیان میکنه لعنت الله علیه. حضرت چه میفرمان؟ نامه خیلی مفصل و خیلی جالب هست. مرحوم نفیسی رضوان الله علیه در همین مقدمه کشف الاسرار در یکی از مقدماتشون همین نامه را ذکر میکنن، قسمتی از این نامه را. امام صادق صلوات الله علیه مجمل را اگر بیان کنیم اینجور میفرمان، راست میگه، اصل دین ولایت ولی هست صلوات الله علیه. ولی اینجا را که میگه اگر اصل دین را داشته باشی نماز از تو ساقط، روز از تو ساقط، این را دروغ میگه، کذب این حرف. چرا؟ چون اگر تو ولی را قبول داری، ولی صلوات الله علیه به تو دستور داده نماز بخوان. اگر تو نماز نمیخوانی مخالفت ولی میکنی، اگر تو روزه نمیگیری مخالفت ولی میکنی. پس اگر تو این اصل دین را قبول داری و ولی را صلوات الله علیه مقر هستی و معترف هستی، بایستی امر ولی را قبول داشته باشی، وگرنه دروغ میگی که من ولی را برش معترف هستم و اصل میدانم. چه میفرمود بزرگوار علی الله مقامه؟ روح همین فرمایش امام صادق هست صلوات الله علیه. امتثال این اعمال یکی از فروع انقیاد از برایشان است. اگر ولی را قبول داری نمازت را بخوان، ولی را قبول داری صلوات الله علیه، امام زمان را معترفی، روزت را بگیر، حجت را برو. یکی از فروع انقیاد از برای ایشان است. و ضرر عدم انقیاد ایشان اگرچه در قلب باشد، این اگرچه طرف اظهارش نکنه، و اگرچه از روی جهل و غفلت باشد، یعنی طرف از روی بیخبری منکر امام باشه، بی نهایت این ضرر، بی نهایت بیشتر است از ضرر ترک این اعمال، بی نهایت بیشتر است از ضرر ترک این اعمال. آیا نمیدانی که تارک این اعمال کافر نیست و مخلد در جهنم نیست؟ نماز نخوانده، فسق کرده، ولی معترف هست به دستور امام علیه السلام. میگه آقا شما دستور دادی، من بد کردم، پشیمانم، نادمم. تارک این اعمال کافر نیست و مخلد در جهنم نیست اگرچه معذب باشد، و تارک انقیاد از روی انکار اگرچه در قلب باشد کافر است و مخلد در جهنم است اگرچه عامل به این اعمال باشد. مثل اون شخصی را که حضرت فرمودن در کنار خانه خدا در بهترین جاهای روی زمین مدتهای مدید اینقدر نماز بخونه، اینقدر عبادت کنه، مثل خیک پوسیده بشه، ولی ولایت ولی را صلوات الله علیه نداشته باشه، به رو می اندازندش در آتش جهنم. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.